بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد چول گشتی مکاسب 2 جلد 3 صفحه 51 بن انقسام الملک.
مدفوع اتون به ان انقسام الملک الی المتزلزل و المستقر لیس به اعتبار اختلاف فی حقیقت الملک و انما هو به اعتبار حکم شارع علیه فی بعض المقامات به زوال به رجوع المالک الاصلی و منشأ هذا الاختلاف اختلاف و حقیقت سبب المملک لا اختلاف و حقیقت ملک. خب اشکالی مطرح شد بر استصحاب وقایع ملک، به اصطلاح این بود که این استصحاب کلی قسم ثانیه و اون اشکال مشهور در استصحاب کلی قسم ثانی درش جریان داره. شیخ دو جواب داره. اولا ما استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری میدونیم که با فتعمل و مضافن الی امکان دعوا اشاره به بحثا داره، اما جواب اساسی ایشون از اینجاست، از این به انس. میگه استصحاب استصحاب فرده و یا استصحاب کلی قسم اوله، نه کلی قسم ثانی. چطور؟ فرمود ملکیت دو نوع نداره، نوعی از او قوی نوعی از او ضعیف. ملکیت حقیقت واحد است. از قدیم اعتباری است که بین مال و شخصی توسط عرف یا شرع صورت میگیره، ملکیت که حکم وضعیه. جواز و لزوم فصل دو نوع ملکیت، مثل ناطق و ناهق که فصل دو نوع حیوانه، نیست. جواز و لزوم از احکام اولا، یعنی از عوارض. میدونید دیگه حکم یعنی عرضی، ذاتی هیچ وقت محمول قرار نمیگیره. اگر محمول قرار بگیره قضیه نیست. مفرد الانسان ناطقون که قضیه نیست، حال انسان حیوانان که قضیه نیست. حمل بعض شی بر شی اینا سوریه، ولی باطنه نا مفرده. حمل ذات بر ذات، حمل ذاتیات بر ذات، اینا قضیه درست نمی کنه. قضیه فقط در اعراض، خصوصا اعراض مفارق. فقط جواز و لزوم حکم اولا، اونم نباز حکم حتی ملک، حکم ملک هم نیست، حکم سبب ملکه. قرارداد هبه سبب ملکه، قرارداد بی سبب ملکه. شارع قرارداد هبه را حکم کرده به این که می شود فسخش کرد، قرارداد بی را حکم کرده که نمیشه به همه سبب. اینا احکام شرعیه محمول بر سبب ملک. این مدعایشون. حالا برای این مدعا دلیل بیاره تو سبب بعد، اما فعلا با این ادعا مشخص شد. پس اگر میخواییم استصحاب ملک بکنیم، استصحاب کلی قسم ثانی نیست، بلکه استصحاب فرد. به معاتات ملکیتی محقق شد، ملکیت حاصله به معاتات محقق شد. این ملکیته نمیدونیم با رجوع رفت یا نرفت. چرا نمیدونیم؟ چون نمیدونیم شارع آیا حکم کرده به جواز فسخ معاتات که معاتات سبب ملکه، یا حکم نکرده. تا اونجا رو اثبات نکرده باشید که حکم شارع برای معاتات جواز فسخه، و اثبات نکرده باشید این ملکیت محقق شد، شک در بقاش بکنید استصحاب میشه. استصحاب فرد اگر ببریم رو فرد خاصی از معاتات،
کلی قسم اول بگید، اصحاب کلی قسم اول که به اتفاق جاریه، یقین داریم به حدوث حیوان در اتاق خاطر وجود زید در اون اتاق. بعد شک میکنیم آیا زید خارج شده تا حیوان نباشه یا هست تا حیوان باشه، سابقه حیوان ملکیت حاصل شد. حالا آیا ملکیت حاصله که به فردی از معاتات تحقق پیدا کرد کلی ملکیت زوال یافت با رجوع یا نه استصحاب میشه؟ این مدعایشونه فعلا، باید اثبات کنه این مدعا رو. از کجا میگید جواز و لزوم؟ از احکام، اونم تازه از احکام سبب ملک، حتی از احکام خود ملک هم نیست، از احکام سبب. این از کجا میگید؟ حالا چند ساعت عبارت ببینید، مدفوعتون به ان انقسام الملک الى المتزلزل والمستقر. این انقسام رو اگر دارن فقها، این لیس به اعتبار اختلافی در حقیقت ملک که جواز و لزوم دو فصل دو نوع ملک باشه، اختلاف در حقیقت به اختلاف در فصول دیگه، اختلاف حقایق به اختلاف در فصوله، یعنی جواز و لزوم فصل دو نوع ملک باشه. این نیست، انما هو. این تقسیم بس رو چه اساسه؟ میگه این تقسیم مسامحه هست، ملک دو قسم نمیشه، سبب ملک بر اساس حکم دو قسم میشه. انما هو این تقسیم، این انقسام به لحاظ حکم شارع است بر ملک. حالا فعلا میگه حکم بر ملک، تو سطر بعد میگه اصلا حکم بر ملک هم نیست، حکم بر سببه. حکم شارع بر ملک در بعض مقامات حکم کرده شارع به زوال به سبب رجوع مالک اصلی. و منشه این اختلاف، این اختلاف یعنی اختلاف حکم شارع به زوال و عدم زوال، منشه این اختلاف حکم شارع به زوال ملک و عدم زوال، زوال ملک در بعض مقامات، منشه این اختلاف، اختلاف حقیقت سبب مملک است نه اختلاف حقیقت ملک. یعنی یه جا هبه است، یه جا بیعه، یه جا مزاربه است، یه جا مزارعه است. پس حالا این فار رو دقت کنید، پس جواز رجوع و عدم جواز رجوع از احکام، اولا اونم از احکام سببه نه خود ملک، من احکام، نه احکام شرعیه، سبب، سبب ملک نه فصول خود ملک که ملک بشه دو قسم. لا من خصوص من الخصوصیات المأخوذة فی المسبب، مسبب ملک از خصوصیات مأخوذه در ملک نیست که بشه فصل ملک، یک فصل جواز باشه یک فصل لزوم باشه، بشه دو نوع ملک با اون اشکال مطرح بشه. تا اینجا ادعاست، اما دلیل و یدل علیه، یدل بر این مطلب ما که جواز و لزوم از خصوصیات ملک نیست، از احکام سبب ملکه. ما انه، تو خود همین ما انه خط فاصله که گذاشته، دو سطر عبارت، سه سطر عبارت، دو مطلب رو مطرح کرده. دقت کنید، دو مطلب رو مطرح کرده. یک مطلبش اینه که اولا ولو این ادعای ما تثبیت نشه، خیلی توجه کنید به همه ظرافت ها و ابعاد بحث، شیخ توجه داره، میگه ولو این ادعای ما اثبات هم نشه، بالاخره ادعای شما هم که اثبات نشده، همون دو هر دو حرف میزنید، شما میگید جواز و ملک دو رقمه، ما میگیم نه جواز و ملک یه رقمه، سبب ملک دو رقمه، شما هم ادعا میکنید ما هم ادعا میکنیم، هر دومون حرف میزنیم، هر دومون ادعای بلا دلیل داریم، باز کار به استصحاب بکشه، استصحاب حرف ما رو اقتضا داره، استصحاب ملک باید بشه. بالاخره ثابت نشد که ملک دو قسم باشه و اشکال شما وارد بشه، شک که بکنیم. دقت کنید تعبیرش اینه، میگه شک که بکنیم جواز و لزوم آیا از خصوصیات ملک، تا اشکال شما وارد باشه استصحاب جاری نشه، یا از احکام سبب ملک، باز همه قبول داریم که بالاخره ملک به معاطات ملکیت اومد، اگر جواز و لزوم فصل ملک باشه استصحاب نمیشه کرد، اگر از احکام سبب ملک باشه استصحاب جاریه. شک داریم بالاخره ملکیتی که قطعا حاصل شد آیا رفع یا نه استصحاب میشه. اگر حرف شما تمام باشه استصحاب جاری نمیشه، شما حرفتون که هنوز تثبیت نشده تمامیتش، این یعنی شک. استصحاب شک میخواد دیگه، شک در بقا میخواد، منشأ شک در بقامون همینه که آیا جواز و لزوم از خصوصیات ملک یا از احکام سبب ملک.
شک در جریان استصحاب
نیست،
شک در جریان
استصحاب نیست، مستصحب متیقن سابق داریم، شک در بقای متیقن سابق علتش اینه که نمیدونیم آیا جواز و لزوم از خصوصیات ملک یا از احکام سبب ملک. این سبب شک در بقاست،
نمیتونیم بکشیمش تا زمان
عادی. چرا نشه؟
قدرت نداره این استصحاب، باید دقیقا حالا خود استصحاب جای خدشه داره، ولی حالا دیگه چیزی باز باشه.
ببینید حرفا رو شسته رفته بگید، بالاخره اشکالتون چیه؟ دیگه متیقن سابقی داریم، شک در بقایش داریم، منشأ شکمون در بقا اینه که نمیدونیم آیا جواز و لزوم از خصوصیات ملک یا از احکام سبب ملک. این منشأ شک ماست، چرا شک داریم ملکیت واقعیه یا نه، این منشأ شک ماست.
چیز نیست، فایده یعنی نیست،
نه متیقن صابره، شک در بقای، شک در حدوس که نیست، فایده یقین جایست که شک بخوره به اصل حدوس، بعد از یقین به حدوس شک به خود حدوس بخوره، اونجا قاعده یقینه. شک در بقا داریم. این جمله اول ایشان، ما انه یکفی فی الاستصحاب الشک فی ان اللزوم من خصوصیات ملک او من احکام سبب الممالک این لوازم احکام، میگه همین کافیست تو استصحاب جاری شه، کافیست در اجرای استصحاب ملک، ملکیت مال برای مشتری حاصل شد، برای آخذ معاطات حاصل شد، به معاطات این استصحاب کنیم، کافیست در استصحاب شک در این که لزوم از خصوصیات ملک باشه که شما میگید، یا از احکام سبب ممالک باشه که ما میگیم، این باعث شک در بقا میشه استصحاب جاری بشه. این مطلب اول ایشون،
این طرف هم میگه شک در بقا میگه از اول الام نیست دیگه، نه که شک در بقا داره میگه، خودش هم گفت انتقال
به طرف میگه قبول دارید به مجرد معاطات ملکیت اومده یا نه، اجازه بدید قدم به قدم پیش بیایید، میگه قبول دارید از ملکیت به معاطات اومد یا نه، میگه بله، اینه که شک نداره درش. میگیم خب حالا رجوع کرده معطی، ما نمیدانیم آیا ملکیت حاصل رفت یا نرفت، چرا رفته، چرا دیگه ملکیت باقی نباشه، چرا دیگه ملکیت موجوده باقی نباشه، رو حساب شما میگید، میگه جواز و لزوم از خصوصیات ملک و اشکال استصحاب و کلی قسم ثانی رو پیاده میکنید، میگید یقین داریم به عدم بقا، شما میگید، میگیم خب شما اونجوری ادعا کردید ما اونجوری ادعا میکنیم، ادعای با ادعای برابری میکنه میشه شک، تثبیت که نشده حرف شما، اگر ما دلیل نداشتیم شما هم ندارید، هر دو ادعا میکنیم و یعنی این شک، ما میگیم جواز و لزوم از خصوصیات سبب ممالکه و استصحاب کلی قسم اول میشه، احتمال حرف ما هم که بیاد، احتمال حرف شما هم که بیاد، این معناش یعنی شک، ما انه یکفی فی الاستصحاب الشک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک، شما میگید یا اینکه از احکام سرمملک است که ما میگیم. میگه نیازی نیست ما دلیل بیاریم بر ادعای خودمون، همین شک کافی، طرح ادعامون بسه، طرح دعوا از طرف ما میگه بسه، دلیل نه، ما ادعامون اثباتم نکردیم نکردیم. مع ان مطلب دومه، مع ان ارجاع به وجدانه. دقت کنید، میخواد بگه شما بیایید این مثالی که ما میزنیم ببینید، در این مثال بلوجدان خودتون حس میکنید ملکیت دو رقم نیست، یه حقیقته. اون حکم شارعه بر سبب مملک، این سبب مملک رو گاهی جائزش اعلان کرده گاهی لازم. میگه هبه، ببینید شما دو تا کتاب رو، یکی رو هبه میکنید به برادرتون، یکی رو به رفیقتون همزمان. این کتاب رو میدید به برادرتون که از ارحامه، این کتاب میدید به رفیقتون که از ارحامتون نیست. هبه. آیا شما بین این دو ملکیتی که ایجاد شد فرق احساس میکنید بین برادرتون و رفیقتون؟ نه. وقتی متوجه میشید از نظر خودتون که یک شخص غافل از حکم شارع، اصلا بگید لائیک، خدا قبول نداره، شارع قبول نداره، دو تا ملکیت ایجاد کرده که برای رفیقش که برای برادرش، پس گرفتن هر کدوم رو نامردی میبینه در نظر خودش، میگه از این بخوای پس بگیری نامردی، از اون بخوای پس بگیری نامردی، هیچ فرقی بین اینا نمیبینه. وقتی میاد سراغ شرع، شارع گفته هبه به ارحام رو نمیشه فسخش کرد، هبه به غیر ارحام رو میشه فسخ کرد. پس اختلاف افتاد تو حکم شارع، نه تو ماهیت ملک. شما که یک قرارداد داشتید، یه نوع ملکیت از نظر خودتون ایجاد کردید، یک نوع هبه بود، هم به برادرت هم به رفیقت، حکم شارعه که دوتا شده. این یک نحوه ارجاع به وجدانه، یه خودتون در اینجا میبینید دیگه، جواز و لزوم رو در ماهیت ملک راه ندادید، حکم شارعه که روح هبه رفته در جایی که به غیر ارحامه، روح هبه رفته در جایی که به ارحامه، حکمها فرق کرده. معنم المحسوس بالوجدان، آنچه که بالوجدان مدرک و معلومه اینه که انشاء ملک در هبه لازمه و غیر لازمه، این غیرها ها رو برگردید به لازمه، به هبه بر نگردونید، هبه غیر لازمه، هبه لازمه هبه به ارحامه، هبه غیر لازمه هبه به غیر ارحامه. میگه انشاء ملک در این دو هبه الان نهج واحد، اگر جواز در اولی میبینید، لزوم در اولی میبینید، جواز در دومی با توجه به شریعته، حکم شارع رو سبب. میگه هبه برهام رو میشه فسخ کنی، هبه غیر ارحام رو نمیشه، هبه برهام رو نمیشه فسخ کنی، هبه غیر ارحام میشه. این تو اینجا دو تا مطلب. حالا یدل علیه ان، فاعل یدل، دلیل میخواد بیاره شیخ برای این که جواز و لزوم فصل ملک نیست. خوب توجه کنید، با این توضیح عرض میکنیم دقت کنید، میدونید دیگه ملک خودش یک حکم شرعی وضعیه، جواز و لزوم هم احکام تکلیفی هند، چه جوازش چه لزومش احکام تکلیفی هند. احکام چه تکلیفی چه وضعی همه اعتباراته، همه اعتبارات دیگه، همون تو بحث حسن قول بخوندید، لا واقع الله الا ادراک الا الاعتبار، خاصیت حکم اینه، فقط احکام عقلی نیست، تمام احکام واقعیتشون اعتباره. البته اعتباری هم در همون حیطه خودش که اعتباره، حیطه وجودی خودش یک ذات داره، یه ماهیتی داره. حالا بسیطه یا مرکبه محل بحث ماست. شیخ میگه ما ملکیت رو بسیط میدونیم، جواز و لزوم را فصل دو نوع ملکیت نمیدونیم. ملکیت جائزه ترکیبی باشه از جنس و فصل، البته در همین حیطه اعتبار. ملکیت لازمه ترکیبی باشه از جنس ملکیت، فصل جواز، مثل حیوان ناطق حیوان ناهق که خب تو ماهیت مرکبه. میگه ما مدامنه که جواز و لزوم فصل ملکیت نیست که ملکیت رو دو نوع کنه، فصل منوع بود، بلکه ملکیت امر بسیطه. حالا شما میگید نه خیر، اینا از فصول ملکیتی، ملکیت دو نوعه. میگیم خب خیلی توجه کنید، ناطقیت رو برای حیوان که بشه حیوان ناطق، در عالم تکوین خدا حیوانیت رو ناطقیت رو به هم زمین بکرد شد انسان، ناحیوانیت رو ناحقیت رو هم به هم زمین بکرد شد حمار. این تو تکوین. تو تشریع و اعتبار این جواز که زمینه میشه به ملکیت، میشه ملکیت جایزه. اون لزوم که زمینه میشه ملکیت، میشه ملکیت لازمه. این زمینه رو کی انجام داده؟ این ترکیب رو کی به وجود آورده؟ آیا خدا یا خلق خدا؟ از دو حال خارج نیست. بالاخره امور اعتباری معتبر میخواد. ملکیت امر اعتباری، جواز و لزوم امور اعتباری هست، ترکیب اینا هم اعتبار، باز اعتباری منظم به اعتبار دیگری. ملکیت جائزه اگر هم غالب ترکیب هم باشیم، بالاخره این ترکیب یک مرکب داره دیگه، اون مرکبش معتبرشه. کی اینا رو به هم زمیمه کرد؟ معتبر رو کی میدونید؟ در تکوین خب میگیم تکوین دست خداست، خدا ناطقیت رو زمیمه به حیوان کرد شد انسان، ناحقیت رو زمیمه به حیوان کرد شد حمار. اما تو تشریع و اعتبار چه کسی جواز را منظمن به ملکیت لحاظ کرد، لزوم را هم منظمن به ملکیت لحاظ کرد و دو ماهیت مرکب در حیطه اعتبار ساخت؟ آیا شارع یا مردم عرف؟ میگه هر کدومشو بگید غلطه. اگه بگید این ترکیب و این دو نوع ماهیت اعتباری مرکب ساختن کار خود عرفه، کار خود عرفه، میفهمد؟ میدونید سر از کجا در میارین؟ هر سر از این در میاره که ما باید ببینیم زیدی که کتابش رو تملیک کرد به امر به درهمی، این ملکیت زمیمه شده به جواز لحاظ کرده یا ملکیت زمیمه شده به لزوم؟ ما حق نداریم تو فقه بگیم البیع لازم، نه خیر، بستگی داره بایع چه کرده. باید ببینیم خود فروشنده چه رقم تملیکی رو اعتبار کرده. ممکنه بیع امروزش لازم باشه، بیع فرداش جایز باشه، بیع یه ساعت دیگرش باز لازم باشه، بیع زید لازم باشه، بیع عمر جایز باشه. اینی که میگن البیع لازمون غلطه، اینی که میگن الهبت و جایزون این غلطه. باید ببینیم خودش چه اراده کرده، خودش چی رو لحاظ کرده، و این رو احدی قائل نیست. که که جایز بودن و لازم بودن هبه به دست خود واهبه. اینو احدی نگفته، جایز بودن و لازم بودن بیع به دست خود بایع، اینو احدی نگفته. قهرن ناچار میشید بگید این جواز و لزوم که زمین شده ملکیت، زمین شده به ملکیت، شده ملکیت لازمه، ملکیت جایزه، کار شارع بوده. شارع ملکیت را منزمن به لزوم در نظر گرفته در بیع، منزمن به جواز در نظر گرفته در هبه. این ترکیب رو شارع درست کرده. فهمت اشکالش اینه. تخلف ما وقع از ما قصد بشه در عقد صحیح، تخلف ما وقع از ما قصد در عقد صحیح یا نداریم یا دلیل دلیل خاص میخواد. حالا چطور رو لازم میاد؟ دقت کنید، کسی که هبه میکنه مال خود رو به رفیقش، بلا شک واهب موقع هبه دادن قصد پس گرفتن نداره، بلکه قصد پس نگرفتن داره. نه فقط قصد پس گرفتن ندارد، قصد پس نگرفتن داره. خودش میگه اگر هبه بدم فردا بگیرم نامردی میخندن داره، هدیه رو که پس نمیگیرم. بلا شک واهبی قصد داره، علی رغم قصد او شارع گفته تملیکی که اینجا محقق میشه ملکیت جایز است، میشه تخلف ما وقع از ما قصد. تو قصد کردی ملکیت لازمه را، مگر نگفتی مرکب دیگه ملکیت، ملکیت مرکب شد از جنسی و فصلی. تو قصد کردی ملکیت جایزه را، ملکیت لازمه را تو هبه. بلا شک هر واهبی قصد داره پس نگیره دیگه، یا لااقل قصد پس گرفتن نداره، بلکه قصد پس نگرفتن داره. گیرنده هم قصد پس ندادن داره، اگه میخواد بده فردا بگیره نمیخوام بده. شارع حکم کرده به جواز هبه، ملکیتی میاره ملکیت جایزه است. بلا شک اون چه که مقصود طرفین بود ملکیت لازمه بود. این میشه تخلف ما وقع از ما قصد با صحت قرار داد. این وقت هست قرار داد باطله، یک حکم تعبدی بار شده، مثل معاتات که میگفتیم تعاطی باطله، اون دلواحد ضروف مقاتل دلیل خاصه. اینجا نه، میگیم هبه صحیحه، در این حال که صحیحه ما وقع غیر مقصوده، ما قصد واقع نشده، دلیل خاصی هم که نداره، میشه تخلف ما وقع از ما قصد در عقد صحیح، این معنا نداره. پس بید اینجور بگید، بگید ملکیت امر بسیطیه، مرکب از جنس و فصل نیست. یک جا جنسش ملکیت فصلش جواز، یک جا جنسش ملکیت فصلش لزوم، امر بسیطیه. سببی هم برای این ملکیت میتونه باشه، اون سبب گاهی بیعه گاهی هبه است، گاهی صلحه. حاکم که شارعه حکم عقد را، حکم عقد را جواز قرار داده، حکم عقد را لزوم قرار داده. البته احکام شارع بر عقود از اختیار ما خارجه، ما در اون حیطه اگر متعبد باشیم تابعیم، اون چه که ما محقق کردیم ملکیت بود، اون چه شارع به رسمیت شناخته همون ملکیته. متو حکم سبب ملک رو او لزوم قرار داده، او جای جواز قرار داده، دیگه تخلف ما واقع از ما قصد نیست. ملکیت مقصود بود، ملکیت واقع شد. جواز و لزوم در حیطه قصد ما نیست، اون حکم شارعه بر عقد. و تو اگر بر حکم در مقابل حکم شارع بر عقد برای خودت یک حکمی داشتی در مقابل شارع که تو بخوای حاکم باشه، حکم تو لغمه. شارع برای تو گفته اگر میخوای ملکیت حاصل بشه که نشه سببشو به هم بزنی، بفروش بهش. اگر نه ملکیت از طریق عقد هبه بود جایزه. این هم فرمایشش عبارت ببینید، عبارتش بخونیم بعدا اگر فرمایش کنیم. فهمت که ویدل علیه ان الجواز و اللزوم، ان اللزوم و الجواز که دو حکم تکلیفی هست، لوکانا من خصوصیات الملک، خصوصیات فصول، اگر اینا از فصول ملک باشند و ملک رو تنویع کنند به دو نوع، خب اینا که شدن فصل ملک، فصل در هر نوع یک آفریننده داره. تو اعتباریات آفرینندش میتونه شارع باشه، میتونه عرف باشه. تو تکوینیات خداست. فهم معیکون تخصیص القدر مشترک به احد الخصوصیتین، اختصاص دادن ملک را، قدر مشترک ملک جنس را، تخصیص قدر مشترک را به یکی از دو خصوصیت، خصوصیت جواز، خصوصیت لزوم. بالاخره این تنویع، این تنویع و دو نوع ملک لحاظ کردن، یکی ملک مرکب از ملکیت و جواز، یکی ملک مرکب از ملکیت و لزوم، این یا به جعل مالک است، میگیم عرف مالک، جعل مالک همون اعتبار مالک دیگه، یا به حکم شارع است. گفتیم معتبر این ملکیت مرکبه از ملک و جواز، ملک و لزوم، معتبرش کیه؟ عرف یا شارع؟ فان کان الاول، اگر بگید معتبر خود عرفه، بگید تالی فاسدش اینه. کان لازم التفصیل بین اقسام تملیک المختلفه به حسب قصد رجوع و قصد عدم رجوع، یا او یعنی به جای قصد عدم رجوع بگید عدم قصد رجوع، قصد عدم رجوع یا عدم قصد رجوع. و هو بدیهی یور بطلان. این کان لازم از تفصیل، یعنی باید دیگه تقسیم به جواز و لزوم رو تو فقه مطرح نکنید، ربطی به شارع نداره، ربطی به فقه نداره، کار خود متعامله. تفصیل بین اقسام تملیک، اقسام تملیک که مختلف میشه، من به حسب قصد رجوع، قصد عدم رجوع بگید عدم قصد رجوع. بعد اینجوری بگید، بعد بگید بی، ما نمیتونیم بگیم بی جایز است بی لازم است، خود طرفین باید معلوم کنن بیشون لازمه یا جایزه. ما نمیتونیم بگیم هبه لازم است یا جایز است، خودشون باید معلوم کنن هبهشون لازمه یا جایزه. و هو بدیهی البطلان، احدی تو فقه بی قائل نیست که هبه جواز و لزومش بستگی به قصد شما داره. اگر قصد رجوع داشتید جایزه، اگر قصد رجوع نداشتید یا عدم، یا قصد عدم رجوع داشتید لازمه. از لا تأثیر قصد مالک فر رجوع و عدم رجوع، گیریم در هبه قصد رجوع نداشت، قصد عدم رجوع داشت، آیا ملکیتش لازم است؟ احد این رو نمیگه، احدی نمیگه اگر در هبه قصد داشتی نگیری، پس نگیری دیگه، این ملکیت لازمه میاره. لا و تأثیر قصد مالک رجوع رو عدم رجوع رو. در بیع اگر قصد رجوع داشتیم بتونی رجوع کنی، نه خیر، تو بیع فقط خیارات میتونه برای تو حق رجوع بیاره، تازه اونم حق رجوع نه حکم. بیع حکمش لزومه. اگر برای خودت حقی قرار دادی با شرط هست، از قصد کاری بر نمیاد، بگی من قصدم این بود که بفروشم فردا پس بگیرم، فردا پس میتونم پس بگیرم، باید شرط کنی، جعل خیار کنی، سبب مستقل میخواد، جعل خیار. و امکان از ثانی، اگر تخصیص قدر مشترک به احتل خصوصیتین به حکم شارع باشه، لزم امضاء الشارع العقد على غیر ما قصده المنشئ. اینو توضیح دادیم، گفتیم در هبه کسی که هبه میکنه معمولا هبه که میکنه دیگه بنا نداره پس بگیره که قصد رجوع نداره، بلکه قصد عدم رجوع داره، علی رغم قصد او، او قصد کرد ملکیت جایزه را، دیگه قراره ملکیت رو دو رقم کنید، میگه قرار شما ملکیت رو دو رقم کنید. خب عاقد قصد کرده ملکیت لازمه را در هبه، در هبه واهب قصد ملکیت لازمه کرده، شارع چی اعتبار کرده؟ ملکیت جایزه. میدونید دیگه انواع با هم متباینند، انواع با هم متباینند، اینا رو دقت کنید، هیچ حیوان حمار نیست، هیچ حمار انسان نیست، هیچ انسان حمار نیست، حمار تباین بین انواع. اگر قرار شد تو که ملکیت را اعتبار بکنی در مورد هبه، نوع جایزش رو، نوع لازمش رو اعتبار بکنی، هدیه که میدی به رفیقت قصد داری دیگه نگیری، پس نگیری، شارع یک نوع دیگر رو واقع کرده، ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع، نگید در ملکیت مشترکه. خب انسان و حمارم در ملکیت، در حیوانیت مشترکه، اون اشتراک که به درد نمیخوره، جنس زمیمه شده به فصل از نوع فصل میشه، یعنی همه کار فصل میشه. این رفته گاو بخره، حالا بهش حمار دادن، بگیم خب حالا حیوان دادن بهت، مهم نیست که در حیوانیت مشترکه، این اونو نمیخواست که دو نوع در حیوانیت مشترکن، که نمیتونیم بگیم تو خب قاصد حیوانیت بودی، در انواع شق همه کار فصل میشه، تو قاصد ملکیت علی نحو لزومی، اون چی که اومده ملکیت علی نحو جوازه، مثل همون مثال اونی که به تو داده بقره، اونی که به حماره، اونی که تو میخواستی بقر بود، دو نوعه، لازم امضاء شارع عقد را علی غیر ما قصده المنشئ و هو باطل فی العقود، العقود تابعه للقصود، لما تقدم ان العقود العقود المصححه عند الشارع تتبع القصود. اینو قبلا مفسر گفت در مسئله معاتات، هم گفتیم چون معاتات خب عقد مصححه نیست، معاتات باطل بود به نظر قائلین به اباحه، شرط رو نداشت، باطل بود، خب ما قصد که ملک بود واقع نمیشد، کاملا رو قاعده بود، اباحه هم که حاصل میشد، حالا اون مستندش یا سیره بود یا اجماع بود، اون یه حرف دیگه، دلیل دیگه خاص خود شده داشت. و این امکن القول به تخلف هنافی مسئلت المعاتات بناهن علا ما ذکرنا سابقا انتصارا دل قائل به عدم الملک، می سابقا رو گفتیم انتصارا دل قائل به الاباحه، من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلیه علی طبق قصود المتعاطیین، این من منع گفتیم قائله به عدم ملک، میگه شارع صیغه لفظیه را شرط کرده، دلیل میاره بر این دیگه. پس اگر شرط کرده در معاتات شرط نیست، ملکیت واقع نمیشه. اون چی که واقع میشه باید تصرف، اونم که معلول معاتات نیست، معلول علت خودش بود. من منع وجوب، میگه در سابق گفتیم ممنوع است وجوب امضاء معاملات فعلیه یعنی معاتات عملی بر طبق قصود متعاطیین. چرا ممنوع؟ این رو حساب دلیلی که اقامه میکردن بر شرطیت لفظ. وقتی دلیل بیاریم بر شرطیت لفظ، پس دیگه ما نمیتونیم بگیم شارع معاتات رو امضا کرده، بلکه رد کرده با دلیل شرطیت لفظ. لکن الکلام فی قاعدت اللزوم فی الملک یشمل العقود ایزن، یشمل العقود ایزن، بعضی فرمودن اصلا مال عقوده، نه یشمل العقود ایزن. کلام در قاعده لزوم در ملک، اصل در ملکیت آیا لزوم است یا نه، قاعده در ملکیت آیا لزوم است یا نه، شامل عقود می شود. اصلا در درجه اول مال عقوده. ملکیت حاصله به عقود آیا لازمه یا نه؟ در هبه هم ما همین بحث رو داریم، دقت بکنید. در هبه، هبه که یک از عقوده، هبه بلا شک مفید ملک. شک که بکنیم آیا ملکیت حاصله به هبه جایزه یا لازمه، قاعده چیه؟ استصحاب ملک برای آخذ، برای متهم. به مجرد عقص مالک شد، شما نمیدونید آیا رجوع واهب مؤثر یا نه، استصحاب آقای ملک برای متهم میشه. اگر اونجا استصحاب جاری نمیشه، رو حساب دلیل خاصی که دارین اومده هبه رو از قاعده اللزوم فی الملک در عقود خارجش کرده، مضاربه رو، صلح رو در بعض موارد خارج کرده. و بالجمله فلا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا. این دو سطر رو توجه کنید تا اول یا دلو بتونیم مطلب رو بگیم. سه سطر میشه، خیلی توجه کنید. ما سه رقم شک ممکنه برامون پیش بیاد در وادی عقود و معاملات، سه رقم شک. یه وقت شکمون به این نحوه، آیا مزارعه‌ای که بین من و زید واقع شد از عقود جایزه است یا لازمه؟ مزاربه آیا از عقود جایزه است یا لازمه؟ یک رقم شک. گاهی شک میکنیم عقدی که واقع شد بین من و زید، میدونیم هبه عقد جایزه، میدونیم صلح عقد لازمه، اما این فرشی که من دادم به زید آیا علا نحو هبه بود یا علا نحو صلح بود؟ نه من میدونم نه او میدونه، هر دون توافق. میگه 5 سال قبل که من این فرش رو دادم به زید، از زید سوال میکنم فرش رو به دادم به نحو هبه دادم و به نحو صلح بود؟ میگه یادم نیست، منم یادم نیست. میدونیم اگر صلح باشه لازمه، اگر هبه باشه جایزه. شک داریم کدام واقع شد. این دو، در این دومی اختلافی نبود بین طرفین، هم من قبول دارم هم گیرنده قبول داره که هبه عقد جایزه، صلح عقد لازمه. این فرشی دادم به او کدام بود؟ اونم میگه یادم نیست، منم میگم یادم نیست. صورت سوم اینه که من مدعیم، فرش رو به تو دادم، هبه دادم، اون مدعیه که نه صلح بود، نمیتونی به پس بگیری. حالا قاضی شک داره کدامه؟ اینجا شک برای قاضیه، ما که مدعی علم مردم هم. من میگم میدونم هبه بود، میخوام پس بگیرم. او میگه نه من میدونم صلح بود، نمیتونی پس بگیری. سه رقم شک. در دو رقم اولش شیخ میفرماید بلا شک اصالت اللزوم مرجعه، اصالت اللزوم در دو رقم اول. مضاربه‌ای واقع شده بین من و زید، سرمایه رو دادم به او، قرار شده یک سال کار کنه، سود بیننا. حالا بعد دو ماه پشیمان شدم، آیا رجوع من مؤثره که سرمایه رو از اختیار او خارج کنه یا مؤثر نیست؟ بلا شک به مجرد قرارداد مضاربه سرمایه در اختیار او قرار گرفت، او شد مسلط. رجوع من های مؤثر تو خارج بکنه یا نه، استصحاب بقای تسلط او میشه. باید اثبات بکنیم که حکم شارع بر مضاربه جوازه تا رجوع من مؤثر باشه و سلطه او را از بین ببره، اگر استصحاب بقای سلطه او میشه تا سر سال. اینو میگه اصالت اللزوم در عقد. در دومیم همینجور، بالاخره این فرشی که من دادم به زید ملک زید شد، در این هر دومون اتفاق داریم، هم من هم بود متا هر دوتا همون شک داریم، آیا ملک او که شد در قالب هبه ملک او شد یا در قالب سر؟ اونم میگه نمیدونم، منم میگم نمیدونم. حالا من یک رجعتوی بگم، نمیدونم این رجوع هم مؤثره یا نه. اگر هبه بوده مؤثره، اگر سر بوده مؤثر نیست، پس شک دارید در تأثیر رجوع، استصحاب آقای ملک میشه برای آخذ. پس در این دوم هم اصالت اللزوم مرجعه. بله در سومیش قاعده تحالفه، من میگم فرشید بهت دادم در قالب هبه دادم، اون میگه در قالب صلح دادی، نمیتونی پس بگیری. من مدعی هبه هم نافی صلح، او برعکس. اینجا دیگه میدونید قاعده تحالفه، چون قدر جامع نداره، قاعده تحالفه. قاضی هر دو رو قسم میده، یه قسم بخوره که اون چی که انجام داد هبه بود صلح نبود، قسم بخوره که صلح بود هبه نبود. بعد از تحالف حکم به بطلان میشه، این بطلان و برگشت مال به مالکش به حکم قاضیه، نه به تأثیر رجوع. رجوعی در کار نیست اینجا، این به حکم حاکمه. و بین جمله لا اشکال در اصالت اللزوم در دو مورد: یک، فی کل عقد شک فی لزوم هی شرعن، آیا مضاربه عقد جایز یا عقد لازمه؟ اصالت اللزوم، عقد که واقع شد، طرف که مسلط شد، شک بکنیم آیا رجوع من مؤثر و عقد رو به هم میزنه یا نه، استصحاب بقای اثر عقد میشه هرچی که هست. یک، دو، و کذا لو شک فی ان الواقع فی الخارج هل هو العقد اللازم او الجائز، اون چی که در واقع خارج واقع شد آیا عقد لازم بود یا جائز بود؟ پس صلح من دون عوضن و الهبه شک ها در نعم صورت سوم رو میگه، یعنی هم من معترفم هم گیرنده معترفه که نمیدونیم فرش رو که من به او دادم در قالب صلح من دون عوضن بود یا هبه بود. منم میگم یادم نیست کدوم بود، اونم میگه یادم نیست. خب آیا رجوع من مؤثره؟ من دهنده شک میکنیم در تأثیرش. صلح من دون عوضن باشه رجوع مؤثر نیست، هبه باشه مؤثره. پس بعد از رجوع تو اصحاب ملک او میشه، شک شود در این که الواقع فی الخارج عقد لازم است یا عقد جائز، شک شود. مثل این که نمیدانیم آیا الواقع فی الخارج صلح من دون عوضن بود 10 سال پیش یا هبه بود. صلح من دون عوضن لازمه، هبه جائزه. یکی میگه من دون عوضن برای اینکه شبیه بشه به هبه نظر ظاهر. نعم، پس در این دو صورت فسخ ها مؤثر نیست. در صورت سوم هم که میخواد مطرح کنه فسخ مؤثر نیست. اگر مال بر میگرده به دهنده به خاطر حکم حاکمه، نه به خاطر تأثیر فسخ. نه هم لو تداعیا، یعنی شک نیست، تداعیه. این میگه من علم دارم هبه دادم، اون میگه علم دارم صلح دادی، به صلح دادی. قاضی البته شک داره، خونجا وقتی هیچ کدوم بیانه نداشته باشن جای تحالفه. احتمل التحالف فل جمله، فل جمله جاهای قدر مشترک نباشه.
قدر مشترک ملکیت آخذ نیست؟
نه، چون نفی نفی و اثبات ها سر ملکیت نیست، هر دو قبول دارن که فرش ملک گیرنده شده. اما یک دهنده میگه من، میگه ما وقع هبه بود، گیرنده میگه ما وقع صلح بود. نفی وارد میشه بر صلح، اثبات وارد میشه بر صلح، از اون طرف هم باز هبه نفیه ایه که اثبات او یکی، نفی گیرنده در هبه اثبات، هر کدام میشن مدعی و منکر، جای تحالفه. بعد از تحالف قاضی حکم و بطلانه، هر دو میگه چه هبه باشه چه صلح باطل، باید مال برگرده به دهنده. اون برگشت دیگه ریشه در رجوع نداره، اگر قرار بود به رجوع نوبت برسه رجوع شک در تأثیرش داریم. صحبت همش بشه.